بسم الله الرحمن الرحیم.
مناسبت شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه است. در چنین روزی به سیره ایشون باید اشاره کرد، به خصوص که در مورد این بزرگوار کم و غیر دقیق سخن گفته میشه و غیر از اسمشون و اینکه پدر ولی عصر هستند، یکی دو تا ذکر مصیبت معمولی غالبا چیزی نمیدونن. به هر یک از این بزرگواران اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و علیهم اجمعین که برسیم در ایام میلادشون و شهادتشون، بسیار نکات از افقهای مختلف، چشماندازهای مختلف، نگاه توحیدی، معنوی، اخلاقی، عبادی و در ذیل این نگاه معنوی و توحیدی و عبودیت اهل بیت سلام الله علیهم، بحث سیاست‌های تربیتی اجتماعیشون، سیاست‌های اقتصادیشون و مبارزات سیاسیشون، تلاش برای متشکل کردن صف مؤمنین و مجاهدین و علوی‌ها، عدالت‌خواهان، چگونه ضربه دقیق‌تر و کارآمدتر به حاکمیت جور وارد کنند و ضربه کمتری به جبهه حق که تحت ستم و فشار وارد بشه. همه چیز شما ببینید در اوج معنویت و در این حال در اوج فراست و سیاسته. خیلی دقیق. یک نمونه بارز کار بزرگ ایشون هست. من بعضی روایات و منابعی که راجع به تعامل حاکمیت و امام حسن سلام الله علیه امام حسن عسکری شده از منابع شیعه و سنی، حالا نمیدونم چقدر فرصت کنم، بیش از 25 نمونه از مواجهه امام حسن عسکری به حاکمیت رو در منابع شیعه که بعیده برسم، ولی خواستم ابتدا از منابع اهل سنت استفاده کنم که عقاید شیعه رو راجع به ایشون به عنوان عصمت و ولایت و اینا ندارن، در این حال ببینید با چه تعابیری از ایشون یاد میکنن. از منابع اهل سنت هم حدود 12 نکته این فرصت کنم خدمتتون عرض میکنم که دیگه این چیزی نیست که فقط شیعه گفته باشه، یعنی همه منابع اسلامی راجع به ایشون این بحث رو دارن. اصلا شما زندگی امام حسن، تولدشون و شهادتشون و کل دوران زندگیشو نگاه کنی، اولین چیزی که به چشم شما میاد مسئله اسارت ایشون در تمام عمر. اصلا لقب عسکری که به ایشون داده میشه، عسکر یعنی مرکز پلیس و پادگان ارتش، اون کجا؟ سامرا، پایتخت خلافت عباسی. خلافت عباسی کیست؟ اون موقع بزرگترین قدرت نظامی جهانه. البته در دوره امام حسن عسکری علیه السلام اتفاقا خلافت از داخل از هم داره میپاشه، یعنی 3-4 شاخه تو بنی عباس هن که اینا مدام علیه همدیگه کودتا دارن میکنن و الا به لحاظ بیرونی قوی بودن، تا به خاطر این اختلافات داخلی که مدام کودتا علیه کودتا میکردن با هم بر سر قدرت، یه ضعف و فروپاشی از داخل خلافت شروع میشه. یعنی حاکمیت در زمان امام حسن عسکری در اثر هم قیام‌ها و انقلاب‌های متعدد هم شیعه، هم خوارج، هم گروه‌های دیگری در ایران، هم در عراق، هم مناطق دیگری، هم بعضی از بقایای اموی‌ها در شمال آفریقا و اندلس و نقاط مختلف، گرفتار درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی است و بیشترین ضربه رو از طرف شیعه خورده و دچار ضعف شده. این مهمه. تا این ضعف منشأش عرض کردم جنگ قدرت در داخله و به اعتراف منابع تاریخ حکومتی، اصلی ترین منشأ ضعف بنی عباس در این دوران قیام‌های متعدد شیعه بود و به خصوص ضربه ای که امام رضا سلام الله علیه در فرصت 2 ساله ای که از طرف مأمون پیدا کردن در مرو که اون موقع مرکز خلافت بود، و سیاستی که امام جواد علیه السلام تعقیب کردن که امام جواد در 25 سالگی شهید میشن، امام حسن عسکری در چند سالگی؟ بله نمیدونیم، 29 سالشون بوده، 28-9 سالگی شهید شدن. یعنی شما ببینید به این سن چه کار کردن که به لحاظ معنوی، علمی، تربیتی و اخلاقی مکتب اهل بیت رو، قرآن و سنت رو حفظ کردن، در برابر ده ها فرقه و جریان انحرافی شیعه و سنی و غیر شیعه و غیر سنی در جهان اسلام توانستند اینها رو تبیین کنن، پاسخ بگن، جلوی انحرافات بگیرن، در این حال در اوج عبودیت و معنویت و عبادت، تقوا و اخلاص، در این حال تحت فشار حکومت به حدی که امام حسن عسکری تقریبا همه عمر تو حبس، اصلا خونه ایشون آوردن تو پایتخت وسط پایگاه نظامی، وسط مرکز پلیس سیاسی، وسط خونه‌های سازمانی افسران و دشخیمان، اونجا یه چند تا اتاق دادن که اینا اونجاست. یعنی بعد گاهی همونجا هم باز می‌رفتن می‌دیدن ایشون داره کار میکنه، باز اونجا هم گرفتن، همونجا باز زندان می‌انداختن امام حسن رو گاهی. یعنی به اون حبس بازداشت خانگی توی پایگاه هم، توی پادگان هم اکتفا نمی‌کردن، باز زندان هم می‌انداختن گاهی. اینقدر تو این شرایط اهل بیت علیهم السلام توانستن امام جواد، امام هادی، که امام هادی هم همینجا شهید شدن، و امام حسن یک شبکه بین المللی در آسیا، آفریقا و حتی در اروپا، جنوب اروپا، منطقه اندلس که بخشی از حکومت ها شیعی بودن، اونجا اموی ها بودن، عباسی ها بودن، شیعی هم بودن، اصلا یه شهری شیعه در اندلس که اوج تمدن بود ساخته بود به نام شهر اصلا از زهرا، از جمله یک شهر دانشگاهی بود و کتابخانه‌های بزرگ داشت و تعداد زیادی از دانشمندان بزرگ مثل پزشکان بزرگ به نام زهراوی که میگن اینا اهل اونجا هستن، که حالا توضیح خواهم داد که شیعه در این دوران چه حرکات با شکوهی کرده و اینا همه به برکت کار اهل بیت بوده. یک شبکه فعال سیاسی، نظامی، اقتصادی، مالی و تربیتی از خراسان ایران و مرزهای هند و چین و آسیای میانه که میشه مثلا روسیه فعلی و کشورهای بالا شمال تا یمن و خود حجاز در جنوب تا عراق تا شام، فلسطین، اردن تا شمال آفریقا، مصر تا مراکش و مغرب، یه همچین شبکه‌ای رو از داخل بازداشتگاه امام هادی و امام حسن رهبری کردن. اصلا اگر مسئله عصمت و اینا هم اصلا بذاری کنار، ولایت و عصمت و عقاید شیعه رو بذاری کنار و همین معیارهای مادی نگاه کنی، بالاترین سطح نبوغ سیاسی و مدیریتی و علمی و این همه پیچیدگی، این همه قدرت تشکیلاتی، و هم زیر 100 تا ذره‌بین حکومت، یعنی اینقدر نگرانه حکومتی، خلافت که یک ابرقدرت جهانه، اینقدر نگرانه که بعد از اینکه سیاست درهای باز و نمایش و آشتی ملی و اینا معمون با حضرت رضا انجام میدن و حضرت رضا از این فرصت استفاده میکنن تو این دو سال شیعه رو که در زمان هارون کلن لطفار شده بود، همه جا یا تو زندان ها یا شکنجگاه ها یا تیرباران یا تبعید یا تحت تعقیب مخفی بودن، زمان از رضا از این فرصت استفاده کردن، همه از زیر زمین آمدن رو زمین و از امکانات حکومت بنی عباس در زمان مأمون استفاده کردن، چون مأمون تو رو در بایستی مونده بود دیگه، بدونی که به این رژیم مشروعیت بدن. از رضا فهمیدن من جزء حکومت شما نیستم، من تو عزل و نصب نیستم، من کاری نه، منو به زور آوردن. ولی در این حال امتیاز که ندادن، اما امتیاز گرفتن. حالا که به زور آوردی داری میگی حکومت حق ماست، که میدونی بازی در میاری، خیلی حالا ما حکومت نمیخوایم بکنیم، اقلا بذار این شیعیان ما، طرفداران یعنی همه بیان حرفشون رو بزنن آزاد. و امام رضا علیه السلام از امکانات و حکومت استفاده کردن برای یک نهضت، تقویت عظیم نهضت شیعه و عدالت خواهان و علوی ها، زمینه که همون موقع هم اینا چندین جا انقلاب و قیام و جنگ مسلحانه کرده بودن. همون زمان مأمون 4-5 تا حکومت علوی هم در مثلا مکه و مدینه، حجاز، در یمن، در عراق، در شام، در خراسان نای تشکیل میشد و مأمون برای که اینا رو بتونه کنترل کنه در واقع مجبور شد دعوت کرد از حضرت رضا بگه آقا رئیس کل شما که همه جایی در انقلاب و قیام و میکنه، نوعی حکومت ها تشکیل میده، حکومت های تکی تکی شیعی دنی یکی که میگیرین، خب رئیس کلتون که ایشونه دیگه، علی ابن موسی رضا بزرگ اهل بیت، خود ایشون آمده اینجا پیش ما. حالا حضرت رضا که مظلوم بزرگ و مجهول بزرگه، این حضرت رضا علیه السلام مجهول بزرگه، ما که طلبه حوزه مشهد بودیم و قم بودیم و اینا، این دوتا بزرگوار نه علی ابن موسی رضا رو درست شناختیم نه حتی حضرت معصومه رو، حضرت فاطمه رو در قم. هر کدومشون آدم فکر میکنه اسمشون رو میاره واقعا نمیدونه گریه کنه، نمیدونه بزنه تو سر خودش، نمیدونه بزنه تو سر بقیه، که اینقدر اینا مجهول الهویه هستن اهل بیت. برای خود شیعه وسط مرکز خود حوزه شیعه اینا مجهولن. اصلا اغلب فضلا، حتی اساتید، حتی مدرسین بزرگ، بسیاری از چیزها رو اصلا مطالعه نکردن، نمیدونن، تجلیل میکنن، عزاداری، زیارت، جشن میلاد، اینا نمیدونن اغلب از ریزکاری‌های اهل بیت سلام الله علیهم تو مسائل تربیتی، تو مسائل سیاسی، مسائل اخلاقی، معنوی، سبک زندگی، اقتصادی، اجتماعی، نگاهشون به خانواده. اصلا این که اینا امامن فقط مثل که کلمه امام به کار میره، امام یعنی مأموم، یعنی اقتدا. وقتی نمیدونی چیه، چی کار داره میکنه، به چی داره اقتدا میکنه، ما به جای اقتدا مدام تجلیل میکنه، اقتدا نه فقط تجلیل، چون اصلا بررسی نمیکنیم اینا. هر کدوم 10 تا درس خارج فقه دقیق تر میخواد راجع به سیره اهل بیت، که فقه زندگی، فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه خانواده، فقه اجتماعی، فقه تعلیم تربیت بیاد بیرون. امام حسن عسکری سلام الله علیه رو شما از 100,000 طلبه تو قم و مشهد و نجف و اصفهان و فلان و اینا شیراز برید بپرسید، راجع به امام حسن عسکری بگو 10 دقیقه حرف بزنیم، چی ایشون کی هستن، چی گفتن، زندگیشون چی بوده، مواضعشون چی بوده، تو مسائل فلسفی، عرفانی، فقهی، کلامی ایشون یه عالمه بحث داره. با اینکه سانسور مطلق شده، 28-9 ساله شهید شده که حضرت حجت اون موقع 4-5 ساله بودن و از امام زمان حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف زندگی مخفی داشته، یعنی کل زندگی حضرت مهدی زندگی زیرزمینی بوده. غیبت صغرا که چند دهه طول کشیده، تمام این مدت حضرت حجت مخفی بوده، زندگی مخفی داشته، زندگی زیرزمینی، یعنی حکومت با تمام دستگاه های پلیسی دنبال ایشون بوده و نتونسته پیداشون کنه و ایشون از مخفیگاه هایی که مدام جا به جا می شدن کل این تشکیلات وکالت و شیعه و سازماندهی بین المللی رو رهبری می کردن. تولد ایشون تو وسط پایگاه نظامی پلیسی و زیر ذره‌بین‌های سرویس اطلاعاتی یک ابرقدرت جهان، به خصوص که شنیده بودن روایات شیعه نقل میکنه که پسر امام حسنه که اینا منجیه و عقیده خط اصلی شیعه، چون خطوط مختلف شیعه داشت، انشعابات، انحرافات، همه هم دیگر قبول نداشتن که اون خط اصلی شیعه. رضا هم به دلیل زندگی سیاسی خود امام حسن، نقش ایشون، هم به دلیل این وعده ای که شیعه نقل میکرد اون ور اوور، اینا چهارچشمی، 400 چشمی مراقب بودن که تحت کنترل باشه و مخصوصا این بچه که اصلا نفهمیدن که به دنیا آمد. و خود این تاکتیکی که امام حسن علیه السلام اونجا اجرا کردن، او هم پیچیده است که این خانم بزرگ و شریف و مکرمه چجوری مخفی شد و بخشش غیر عادی بود، بخشش برنامه‌ریزی خودشون بود، و اینکه بعد از اینکه به دنیا آمد مخفیانه ایشون، چند ماه بعد خود امام حسن جوری که دستگاه اطلاعاتی مطلع بشه، بعد از شهادت امام حسن تا یک سال خورده اهالی و خونه بازداشتن، کل اینا تحت کنترلن که یه وقت کسی بچه‌ای به دنیا نیاد چجوریه و آخرش هم نمیفهمن چی شد. خب زندگی امام حسن رو ببینیم، هیچ کس مثل امام حسن نیست که تمام زندگیش بازداشت بود. حالا بعضیا گفتن که ایشون بعد از بازداشت امام هادی سلام الله علیه که از مدینه آوردنشون سامرا پایتخت، اونجا به دنیا آمدن، که یک نقل این که ایشون در سامرا به دنیا آمد، اصلا یعنی تو زندان به دنیا آمد، ولی نقل مشهورتر که خب قائلن که نه، ایشون قبل از بازداشت امام هادی علیه السلام به دنیا آمدن. خود جریان از تهادی که ایشون آوردن در قضیه سامرا و بغداد و مسائل و پیچیدگی های عجیبی داره، کار بزرگی که ایشون کردن. و باز اهمیت کار از رضا سلام الله علیه که بعد از ایشون هر سه بزرگوار همه در شدیدترین خفقان های حکومتی بودن. ما نمیفهمیم اینا چجوری سیاسی نبودن، یکی رو 25 ساله میکشن، یکی رو 27 ساله، یه دونه نفر اصلا تو زندان زندگی کردن، همونجا دفنشون کردن تو زندان. اینا چجوری سیاسی نبودن؟ آقا اهل بیت کار مثلا دین از سیاست جدا، شیعه ما ولایت اهل بیت کار داریم، سیاست ولایت اهل بیت اینه. چون نمیذاشتن نفس بکشن اینا، برای چی؟ برای که اینا خطر بودن برای حکومت و سیاست، برای اینکه اینا ادعای حکومتی سیاسی داشتن، اینا یه تعریفی داشتن از عدالت، از حاکمیت، دولت حق، دولت باطل، حق الناس، حق الله، تو مسائل اقتصادی، سیاسی، مدیریت، برای که اینا یک پروژه داشتن تو حوزه مدیریت، در حوزه تمدن سازی. بحث فقط مسائل عبادی شخصی نبوده، فقه فردی فقط نبوده، یه فقه اجتماعی و حکومتی داشتن. و چرا اینا؟ مگر مثلا بزرگان فقهای اهل سنت، خب جناب احمد حنبل همین زمان امام هادی دیگه، و ده بیست سال، چند سال بعد از فوتش و اینا خلفا که میان، بعضیشون با فقه مثلا شافعی که استاد احمد حنبله، بعضی ها با فقه احمد حنبل، با اینکه خود شافعی و اینا به لحاظ سیاسی میگفتن حق حکومت با اهل بیته، منتها خب بنی عباس میگفتن ما اهل بیتیم، چون میدونیم بنی عباس هم جزء بنی هاشم هن دیگه. اهل بیت به تعریف ما شیعه که فرزندان علی و فاطمه سلام الله علیه ما هستن، هم اینا جزء بنی هاشم هن، هم بنی عباس. بعضی فقها فقها رو کردن فقه حکومتی، فقهایی که مزاحم قدرت نبود، تابع قدرت بود، به اهل بیت احترام میذاشتن. شما میدونید هر چهار رهبر مذاهب اهل سنت، هر چهار تایشون به ائمه اهل بیت احترام میذاشتن و میگفتن اینا اعلم افرادن، اعبد افرادن، اینا زاهدن، عابدن، با تقوایان، اینا یک کلمه علیه اینا نگفتن. البته اختلاف نظر طبیعتاً داشتن و همشون بی واسطه و با واسطه شاگردان اهل بیت، دو نفر که شاگرد مستقیم امام صادقن، جناب مالک، رهبر مالکی‌ها که اهل سنت آفریقا و بزنهات، اینا مالکیان، حتی همین امارات و اینا هم بزن مالکیان، و ابو حنیفه که احناف که از بالکان تا ترکیه، اینا که زیر نظر عثمانی بوده، چون فقه عثمانی حنفی بود، همه اینا حنفی بودن، تا این طرف آسیای میانه تا خراسان ما حنفیان، شرق آسیا شافعیان، بخشی از آفریقا شافعیان، حنبلی ها از همه کمترن که در خود عربستان هن بیشتر و قطر مثلا اینجاها کمتر از همه هستن. لذا رهبران اکثر اهل سنت اهل بیت رو به عنوان که اینا انسان های شریف، عالم، بزرگ، پاک، ملا، با تقوا، اهل آخرتن، همه اسم بردن، قبول داشتن. بعدی که میگن ما از اینا عابدتر ندیدیم و نمیدونیم. خب امام حسن پدر بزرگوارشون که تو همین پادگانن، زرزندانن، در این حال ماجراهای عجیبی امام هادی علیه السلام دارن که شما اصلا نمیدونین، نشنیدین، چون تو بعضی منابع که اصلا من نمیدونم هیچ جا ذکر بشه. چقدر پیچیده و زیبا ایشون عمل کردن و درست جلوی چشم، تو چشم حاکمیت و رژیم نگاه میکردن، در این حال کاراشون داشتن میکردن و اون نمیفهمید. و این کاری که امام هادی و امام عسکری کردن، امام حسن هم از قبل از طرف پدر و به دلیل پدر تحت فشاره و تو بازداشته، امام هادی از وقتی کودک ایشون بچه هستن تو زندان بزرگ شده، امام عسکری تو پادگان تو بازداشتگاه زیر کنترل دقیق سرویس اطلاعاتی حکومت، و هم از طرف فرزند که ندا رسیده که بساط ظلم رو در سطح جهان به هم خواهد ریخت. و جدا از این خود ایشون کار عظیمی که دارن انجام میدن. حالا ببینید توی منابع برادران اهل سنت چی میگن. اولا حضرت رضا کار عظیمی کردن که چنان خودشون رو تثبیت کردن تو همون دو سال و آبروی حکومت رو بردن که مأمون دیگه وقتی دید باید برگرده بره بغداد و الا کل حکومت ممکن از دستش بره اونجا، حضرت رضا رو تو مسیر راه دیگه شهید میکنه تو همین توس. اینجا میدونی مشهد شهر نبود، اینجا نزدیک توسه و اینجا یک مناطق حاشیه‌ای بود. اغلب اهل سنت محب اهل بیت بودن، چنانچه نیشابور که حدیث سلسلت الذهب حضرت رضا اونجاست، اصلا این روایت سلسلت الذهب رو به درخواست مردم سنی و علماء بزرگ سنی در نیشابور بود که اینا سنیایی بودن محب اهل بیت، که مثلا وقتی حضرت رضا می‌خواستن برن یا اهل سنت می‌اومدن سوم اسب اینا رو میبوسیدن که مثلا از باب تبرک، یا اینا گفتن آقا حالا که دارید میرید اقلا یه جمله یادگاری بفرمایید. اینا اهل سنت بودن. همین داخل شیعه یه خطی به وجود آمد که تا موسی بن جعفر رو قبول داشت، علی ابن موسی رو قبول نداشت. از رضا در رضا یک کار بسیار مهمی که کردن این که چند تا انشعاب که تا قبل از ایشون گاهی شده بود به خاطر خفقان حکومت مخصوصا زمان هارون و موسی بن جعفر نمیذاشتن حرف بزنن، نه که حالا زندان ها و شکنجه ها و تبعید های خود حضرت موسی بن جعفر که دیگه زبان زده، ایشون هم یک کارهای عظیمی کردن، هیچ چیز دیگه نمیدونیم. حضرت رضا کاری کردن که چنان سیطره یعنی مشروعیت علوی و اهل بیتی رو اثبات کردن که دیگه تا سه نسل میگفتن ابن الرضا، یعنی امام جواد ابن الرضا، امام هادی رو میگفتن ابن الرضا، امام عسکری میگفتن ابن الرضا. یعنی حضرت رضا یک چنین تثبیت قدرت و مشروعیتی کردن که این خودش معنا داشت که اینا پسر رضایه. خب این ابن الرضا ایست ابن الرضا که هر ستاشونو شما کشتید در جوانی و میانسالی و اصلا نداشتید اینا حرف بزنن نفس بکشن. بعضی از شیعه هم که میگفتن دیگه بعد از حضرت رضا کسی نیست، میگفتن رضا یه دمه بودن موسی بن جعفر مهدیه و نمرده غیبت کرده بعد برمیگرده میاد. یه دمه تو راجع به حضرت رضا خط اصلی شیعه گوه ابن الرضاست، قطع نشده، این خط ادامه داره. ابن الرضا یک پیام به شیعه های انحرافی بود و شیعه های افراطی، چون بعدی گفتن اصلا موسی بن جعفر خدا بوده، مثل مسیحی ها راجع به حضرت عیسی چی میگن؟ خدا پسر خدا رفته به آسمان مثل مسیح و دوباره برمیگرده. قلات شیعه این وسط به وجود می آمدن. در برابر همه اینا یک پیام به اونا داشت، یک پیام به حکومت، یک پیام به افکار عمومی. نگه داشتن حضرت امام حسن سلام الله علیه، امام حسن عسکری در قلب قدرت خلافت جهانی بنی عباس و در مرکز پلیسی ترین و نظامی ترین مرکز حکومت و بین صدها و هزاران نیروهای نظامی و اطلاعاتی که این خونه وسط اینا هست اصلا، حتی بعد نذاشتن اینا رو ببرن بیرون، تشییع جنازه‌شون هم میترسیدن برن تو شهر پایتختشون، حتی گفتن همونجا تو خونه تو همون بازداشتگاه دفنشون کردن. این عرشه سامرا که دو تا بزرگوار کنار همان پدر و پسر، این زندانشون بود، خونه و زندانشونه، همونجا دفنشون کردن. اینقدر ترس داشته حاکمیت از اینا، یعنی میگفته آقا اگه اینا رو 10 روز ولشون کنید، قدرتی که در اینا میدیده حکومت ارزیابیش این بوده، اگر اینا رو امام هادی رو امام عسکری اینا رو اگه اصلا تو پایتخت هیچ کار سیاسی علنی هم نباید بکنید، به لحاظ نظامی هم که دیگه هیچ حرفش نزن، خطر انقلاب. امام جواد حالا 25 ساله شهید شدن تموم شده، امام حسن عسکری یا اوج تحملشون ایشون 28 سالگی 29 سالگی دیگه نتونستن تحمل کنن. این دوران دورانی که رژیم به خاطر عمدتاً فشار انقلاب‌های شیعه، جریان‌های مختلف شیعه، شیعه اسماعیلی، شیعه زیدی و شیعه امام هادی و امام حسن عسکری که بعداً میشه اثنا عشری، سه تا موج عظیم قیام و انقلاب و تشکیل حکومت توسط شیعه ای زمان انجام شده. یعنی شیعه، فرقه های مختلف شیعه به شدت قوی هستند. شیعه های زیدی که میدونید جناب زید، چون زید قیام مسلحانه کرد، رفتن دنبال زید که شهید شد. زید هم انسان بسیار شریفی است. امام سجاد از این پسرشون تعریف کردن، امام باقر از یخویشون تجلیل کردن، امام صادق از عموشون تجلیل کردن. شیعان زید یمنی ها میشه شیعان زیدی هن. همیشه هم قائل به قیام مسلحانه. مثلا شعارشون اینه در هر دوره ای هر کس از اهل بیت و سادات اهل بیت پیغمبر قیام مسلحانه بکنه باید با او بیعت میکنه، چون اینا قیام به سیف کردن. زیدیه توانستن هم در یمن هم در بخشای دیگه و هم در ایران در همین دوران حکومت تشکیل بدن، در زمانی که امام حسن عسکری در بازداشتن. در شمال ایران، تبرستان، مازندران، اینا مناطق حکومت علوی شیعی زیدی تشکیل شد. البته بعدها اینا هم اثنا عشری شدن و این حکومت خیلی برکات داشت. بین شمال ایران و یمن اینا دو تا حکومت شیعی علوی مدام در رفت آمد بودن، به همدیگه نیرو و کمک میرسوندن. الان شما برید شمال، شمال ایران، مرقد بعضی از امامزاده های شیعه رو میبینید، مثل آستانه اشرفیه، اینا جزو رهبران شیعان زیدی هن. شما شهدای یمنی دارید در شمال ایران، شهدای مازندرانی دارید در یمن، هزار سال پیش اونجا قبرستانشون هست الان. یعنی اینا با هم ارتباط شریکی اسلحه مالی داشتن به حکومت اهل بیت. خب این زمان اینا محصول کار کیا بوده؟ محصول کار موسی بن جعفر بوده، محصول کار حضرت رضا بوده، محصول کار امام حادیث بوده سلام الله علیهم. یکی حکومت شیعیان زیدی یک قدرت مستقل تشکیل داده. شیعیان اسماعیلی خیلی قوی تر. چند وقت بعد از شهادت امام هادی است که دیگه سه تا حکومت بزرگ تمدن ساز شیعی تشکیل میشه. یکی در شمال آفریقاست، مغاربه و مغرب که تا مراکش رو میگن، مصر و تونس، الجزائر، لیبی، مراکش. در اندلس که اروپای بسیار پیشرفته اسلامی بوده شیعه حکومت تشکیل داده. بعد فاطمیون چند مدت کوتاهی بعد تشکیل شدن، بله، توی 300 خورده ای سال 300 اندی. فاطمیون که دیگه قرنها یکی از بزرگترین تمدن‌های تاریخ بشر بودن به لحاظ علم و اینا. همین الازهر که الان دانشگاه بزرگ اهل سنت، این الازهر مال 1000 سال پیش مال فاطمیونه. این به نام حضرت زهرا سلام الله علیها الازهر نامیده شده. یعنی این دانشگاه شیعی بوده اصلا. شهر قاهره رو اینا ساختن، شهری به نام قاهره وجود نداشته. قاهره پایتخت مصر رو شیعیان فاطمی ساختن. یک جریان عظیمی به نام ادریسی‌ها، ادریس کیه جناب ادریس؟ اینا کیان؟ ادارسه. اینا از اولاد، اینا از باقی مونده های نهضت جناب زید. جناب زید که شهید میشه، دو تا از فرزندان امام حسن سلام الله علیه تو این جنگ، تو این عملیات چندین نفرن، اقزامه دو تا برادرن که اینا جانباز میشن، مجروح میشن، شهید نمیشن و فرار میکنن از معرکه. و این دوتا از هم جدا میشن، یکی میره به سمت یمن و ایران حکومت تشکیل میده، حکومت شیعی. او اخویش میره شمال آفریقا، یک حکومت عظیم شیعی اونجا. ببینید اصلا هر کدومشون یه نفری چه قدرت و چه تربیتی. یه نفر دو نفر آدم تو جنگ مجروح شدن، جانباز، تحت تعقیب حکومت بنی امیه. یکی رفته ایران و یمن، بعد مدتی حکومت عظیم تشکیل میده، تمدن ساز. یکی میره تو آفریقا، شمال آفریقا، و چی میشه؟ بعدم ادریسی‌ها، و بعدم چی؟ و فاطمیون و اینا. کم کم بنی عباس اینقدر ضعیف میشه که فقط خودشه و عراق. اسمش همه جا هست دیگه، اسمن از ایران، خراسان، مرزهای هند و تا کل شمال آفریقا و جنوب اروپا، تا از اون برم تا یمن، از اون برم تا آسیای میانه، بزرگترین قدرت جهان خلافت عباسیه. ولی اسمشه دیگه فقط. چندین جا حکومت‌های شیعه تشکیل شده. شیعه اسماعیلی، شیعه اسماعیلی هم که میدونید دیگه تا امام صادق علیه السلام آمدن، بعد دیگه سراغ موسی بن جعفر نیامدن. برادر ایشون جناب اسماعیل که اونم انسان بسیار وارسته و شریفی بود، ولی جوان مرگ شد و از دنیا رفت. ولی بعضی شیعه به خصوص که موسی بن جعفر دیگه مدام تحت تعقیب و زندان و اینور اونور بودن، و یا مدت‌ها تحت تعقیب بودن، دستگاه هارون دنبال امام میگشت، پیدا نمی‌تونستن پیدا. بعد میگفت یه مرتبه سرویس اطلاعاتی هارون خبر میداد آقا موسی بن جعفر رو تو اردن فلسطین دیدن، تو منطقه کوهستانی. نیرو میفرستن اونجا، پیدا نمیکنن. دو ماه بعد میگن ایشونو نزدیک یمن دیدن. دو سه ماه بعد اونجا بسیج میشن، موسی بن جعفر رو پیدا نمیکنن. 6 ماه بعد 9 ماه بعد میگن ایشونو تو ایران دیدن. موسی بن جعفر مخفیان، حضرت رضا علنی تو مدینه، فرزند ایشون دارن در سن 20 سالگی مثلا جوان تو مدینه دارن رهبری علنی میکنن، ولی ظاهرا به لحاظ سیاسی موضع محکم نمیه. اما موسی بن جعفر پدر ایشون داره این شبکه مخفی مبارزه تا بالاخره گیر میافتن. چندین بار بازداشت شدن، تبعید شدن و تا اون زندان آخر که تو زندان شهید میشن. حکومت میره سراغ بزرگان مذاهب اهل سنت که اونجا هستن، رهبرانشون، میگه شما بیان شهادت بدین که این به مرگ طبیعی مرده، ما نکشتیمش. والله الان اینو هم دارن همه جا میگن ما کشتیم موسی بن جعفر رو. شورش میشه، حتی پایتخت شورش میشه، که یک از رهبران 4 مذهب اهل سنت میاد میگه که من شهادت دروغ نمیدم، بنده خبر ندارم شما کشتینش یا فوت کردیش خودش، ما فقط خبر داریم ایشون مدت‌ها تو زندان شکنجه میشه و اینا. من همش شهادتی من نمیدم که به مرگ طبیعی ایشون از دنیا رفته، که جنازه ایشون رو به عنوان مثلا یه جنازه عادی میارن و پل بغداد و فلان، و که بعد یک تشییع عظیم میشه و شهر پایتخت حکومت فلج میشه، کل ملت عزادار میشن، شیعه و سنی همه. یه این اشتباه رو در مورد امام هادی و امام حسن عسکری نمیکنن، یعنی اجازه تشییع تو سامر را پایتخت دیگه نمیدن، همونجا دفن میکنه، به خاطر پایگاه عظیم مردمی ایناست. خب پس دقت کنید، اون شیعه اسماعیلی که اینا بعد گفتن که بله موسی بن جعفر مهدی بوده، چی اسماعیل که مرده، شون نه مرده، از دنیا نرفته، شون مهدیه، غیبت رفته به غیبت، مهدی هم اسماعیل. بعضیا گفتن نه بابا اسماعیل از دنیا رفت، چون همون موقع میاد این مرید از جناب اسماعیل بودن، چون حضرت امام صادق علیه مرده ایشون خیلی تصریحات خوبی دارن، این تعبیر که اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله که عمدن رو کفنش بنویسن و اینکه همه بفهمه بابا ایشون از دنیا رفت، اینا عمدن چیز موقع که بعد بعضی جریان اخباری ما اینا میگن مستحب بر رو کفن بنویسی اسماعیل یشهد، بابا او اسماعیل اسمش بود که امام گفت بنویس اسماعیل یشهد. الان بعضی ما داریم وصیت کرده روی کفنش بنویسن اسماعیل یشهد، که فلان خوالا اسماعیل یشهد به شما چه مربوطه، تو باید شهادت بدی نه اسماعیل. میگن نه، روایت اینه، خبر گفته اسماعیل، ما در خبر باید همو گفتیم بگیم اسماعیل یشهد. به فرزند اسماعیل و نسل اونا اسماعیلی ها دیگه رفتن سراغ فرزندان و نسل جناب اسماعیل. این هم یه خط دیگه شیعه بود، شیعه اسماعیلی، که اینا هم کارهای عظیم میکردن، هم به لحاظ سیاسی اقتصادی و تمدن ساز، هم به لحاظ عملیات نظامی و چریکی. این حسن صبا رو که حتما شنیدین که غربی ها به اینا میگن حشاشین، اساسین، یعنی اینا فکر میکردن چون اینا عملیات های حساب استشهادی میکردن، میگفتن اینا انتحارمون حتما حشیش بهشون میداده، اهل مواد بودن اینا و اعلام آدم دیوانه. یک گروه عملیاتی درست کرده بودن این شیعه اسماعیلی که حکومت سلجوقیان که به تبع جریانی از بنی عباس ضد شیعه بود، بعد از آل بویه و اینا آمدن، اینا اون زمان یه قدرت عظیمی بودن که حکومت سلجوقیان که تا سلجوقیان و روم همه جا، ایران و اینا همه جا قدرت برتر بودن، از پس مبارزات چریکی اینا بر نمی آمدن. اینا دو سه تا حکومت داشتن که مرکز اصلیشون هم شده بود مصر، فاطمیون، و خیلی از بزرگان جهان اسلام از اینا هستن. البته خب با ما اختلاف مشرب دارن، گرایشات انحرافی توشون به وجود آمد و اینا، اما یکی از بزرگترین تمدن‌ها رو ساختن در تاریخ اسلام، بزرگترین کتابخانه‌ها، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها. نه اصلا شیعه خیلی نقش داشت تو این قضايا. اینا هم که اونجا بودن، بعد گروه‌های تبلیغی مخفی می‌فرستادن به کل جهان اسلام، مناطقی که دست حکومت بود، مثلا زمان سلجوقیان. شما بین مثلا جناب ناصر خسرو رو شنیدید دیگه، ناصر خسرو خیلی قویه، یک انقلابی علوی، دفنش هم در افغانستان فعلی ظاهرا، ناصر خسرو قبادیانی، ایشون جزء مبلغین مخفی همین اسماعیلی است. یعنی از ایران پاشته رفته مصر، آموزش تشکیلاتی و چریکی و نظامی اینا دیده و آموزش معرفتی با یک عده‌ای و به عنوان سرحلقه تبلیغ، یک تبلیغی مخفی یک جریان، میاد خود ناصر خسرو میاد تو ایران، افغانستان، هند، پاکستان، توی بخارای منطقه خراسان یک تشکیلات عظیم شیعی انقلابی درست میکنه و خودش هم سلسله جنبان یک ادبیات شیعی انقلابی شده که به شاعرای درباری ایرانی میگه که شما این شعر رو، این مروارید رو خرج این خوک‌ها میکنین، ولی ما این شعر و ادبیات رو ما اینجا مصرف نمی‌کنه، ما تو مسیر توحید و عدالت و این حرفا. اینا هم شیعیان، گروهی از شیعیان که دیگه تا امام صادق آمدن بعد دیگه نیامدن، یعنی آمدن خطشون جدا شده. خب شیعه کم چه کارای عظیمی کرده، اینا همه در زمان امام حسن عسکری. یک علتی هم که میترسه حکومت امام هادی و امام حسن رو کلن به زنجیر کشیده، برای که میدونه اگه اینا بیان بیرون، تنها مرکزی که دیگه در اختیارشون هنوز مونده خود عراق و بخشی از ایرانه، اینم از دست میدن. ضمنی که همون زمان چندین انقلاب شده، یا شیعی بودن یا با پرچم شیعی در همین عراق. قیام بردگان بود در صاحب زنج که شنیدید، قیام برده های سیاه بود در بصره، استان بصره عراق و استان خوزستان ما، که از بصره و آبادان و اهواز و اینا دست اینا میفته و این بردگان با شعار شیعی و علوی 15 سال تمام ارتشای بنی عباس حکومت رو که بیخ گوششونه تو خود عراق شکست میدن. حتی رهبر اینا ادعا میکنه من جزء اهل بیتم، من بچه علی ام، که البته شیعه قبول نداره، میگن این رو گفت برای که کارش بگیره، الا اصلا جزء اهل بیت نبود. ولی گفته بوده که من جزء نسل علی هم، علی ابن ابی طالب و اینا هستم، فاطمه زهرا. و با شعار و جنبش شیعی قیام کرد. جنوب عراق و جنوب ایران مدت‌ها حکومت دست اینا بود. برده‌ها قیام کردن، رفتن تمام خونه‌های برده‌دارا رو، کل اموال سرمایه‌دارا رو مصادره کردن. دقیقاً عین چیز همین چیه توی این فیلم‌های خارجی رابین هود، اینا واقعی بودن، اونا قلابی هن. اصلا دقیقاً صاحب الزنج با شعار اهل بیت میره تو بصره، تو جنوب عراق و میاد در جنوب ایران، خوزستان، اهواز، آبادان، هر کی برده‌دار و سرمایه داره تمام قصرها و پولاشون همه رو مصادره میکنه، بین برده‌ها تقسیم میکنه، میگه شما ها عرق ریختین، اینا دارن میخورن، همه رو میگیرن. و خیلی هم خشن، بعضی از اینها هم خیلی خشن اعدام میکنه. بعدم هی به حکومت، به خلیفه میگفته تو هم در رأس برده‌دارایی، اگر راست میگی تو هم بیا، که چندین بار حکومت کل ارتششو میفرسته شکست میخوره، تا اینکه بالاخره اینا شکست میده. یک بحث هم راجع به امام حسن هست تو همون بازداشتگاه، میگن اینا ادعا میکنن شیعه، یعنی نظر چیه شما؟ حالا تو زندان تو بازداشت چی بگه امام حسن؟ چندین بارم اینا اقدام به ترور و مسموم کردن امام حسن کردن. این بار مسموم کردن کار خیلی آسونیه، حالا شما رو به من بسپرن تغذیتونو، یعنی بگن تو قضای اینا با تو، من تا 10 روز دیگه یک نفرتونو زنده نمیذارم. چون شما که نمیتونه، آدم نمیتونه که نه غذا بخوره نه آب، که بله یه چیزی باید بخوری دیگه روزی چند بار، بعد نمیتونیم همش مراقب باشی. سم هم یه چیزی نیست که بگن آی نگاه اون رنگش فرق کرده سمه. سم یه چیزی کوچیک تزریق میکنن تو یک انگور، تو انار، تو غذا، تو آب، به پوست، تو پوست لمس، همین الانش هم هست، مثل آب خوردن مسموم میکنن. تو دنیا اینجوریه، یعنی الان یک بعضی دوستان ما آقا این برابر مثلا گاهی میری آب میذارن، نه مثلا همین آبی که شما گذاشتین آب میذارن، یا یه چیزی تعارف میکنن و همینجوری همینجوری میگیری میخورین، اینا بسیاری از اینا ممکنه مسموم باشه، خیلی راحت میکشته. امام حسن مجتبی رو بیش از 20 بار معاویه مسموم کرده، یعنی پروژهش رو اجرا کرده، امام حسن دورش زده. خب بار 21 دیگه میشه این، پس میفکر نگه آقا چجوریه که ائمه ما همه مسموم شدن؟ خب مگه حواسشون نبوده؟ اصلا مگه میشه حواست باشه؟ شما تحت کنترل اوی، کل زندگی تو مشتشه، رفت و آمدی نمیتونی، توی خونه قضا آب هر چی هم ملاحظه کنی، لباس تو مسموم میکنه، تو نزدیکترین آدمت نفوذ میکنه. اونجا 4-5 تا قیام بزرگ مسلحانه علیه حکومت در همون زمانی که امام حسن عسکری تحت کنترل حکومت تو سامر حسن اتفاق افتاده، که حکومت میگفته اینا همش چیزا همین، اینا با این ارتباط دارن. امام حسن میگفته که خب من که تحت کنترل شمایم، خب چی بر چه اساسی حرف میزنی؟ چجوری من میتونم با اینا ارتباط داشته باشم؟ همین قیام صاحب زنج، زنج یعنی زنگی ها، سیاه ها. گفتن اینا میگن شیعه ان، اینا میگه از اهل بیت، شما نظر تو بده، شما اینا رو تایید میکنی یعنی با اینا ارتباط دارین؟ ما اصلا از کلی چه نقل بعضی اهلشون میگه اصلا چجوری من با اینا ارتباط دارم؟ من اینجا تو زندان شما ام، اونا قوت جنوب عراق ان، ما شمال، ما این مرکز عراقیم، من چجوری با اونا ارتباط دارم؟ میگه گفته بچه رهبرشون میگه ما بچه علی و فاطمه جزو شما هست. ما مثلا اصلا میگن خب بگه بگه ایشون چون جزو فرزندان اهل بیت هم نیست. یعنی تا این حد اینا همه چی رو وصف میکردن به امام حسن عسکری، کسی که میگم وقتی که شهید شده 28-29 سالش بوده. اون زمانی که اتهامات رو به ایشون میزدن مثلا 20 سالشون بوده امام حسن. امام حسن 18 ساله متهم میشن که دو تا حکومت تحت نفوذ تو تشکیل شده. 18 سال 19 ساله 23 ساله هن ایشون رو دوباره برخورد، حتی 23-24 سال که اون که اونجا به حبس و تو بازداشتگاه خانگی اون هم اکتفا نمیکنن، همونجا میگن بندازی زندان. 3-4 بار دستور اعدام قطعی ایشونو میدن که همین الان برید کارشو تموم کن، سرشو زیر آب کن. که حالا ماجراهایی داره که روایاتی که هست که من دیگه نمیرسم همشو عرض بکنم. ارتباط امام حسن عسکری با کل شیعه و غیر شیعه به طور 100% قطع، یعنی حتی اجازه نمیدادن یک کسی به عنوان میهمان احوال پرسی خدمت امام حسن عسکری بره. اگه مریض میشد حکومت طبیب تیم پزشکی حکومت باید میرفت. هواخوری و میخوام بریم بگردیم و با خانواده و فلان دیگه حرفا نداریم. نامنگاری کلن ممنوع. با وجود این ده ها مورد، این جالبه، مکاتبات امام عسکری، امام حسن عسکری با دورترین نقاط جهان اسلام از داخل همین بازداشتگاه اینا، اینا نمیفهمن. این خیلی مهمه چجوری آخه این نامه ها چجوری میرفته و میامده. همین الان ما 4-5 تا حداقل از مکاتبات مهم امام حسن عسکری علیه السلام رو داریم. اینا در دوره ای که 100 تا دوربین انگار روی خونه است، پنجره‌هاش، دراش، کنترل اصلا مأمور ثابت داشته همیشه. و ایشون هم از بچگی جلو چشم اینا بوده تا وقتی که شهیدش کرده. تو این وضعیت ایشون این ارتباطات زیر نظر جاسوسان خلیفه ها ارتباط و تشکیلات در سطح جهان برقرار میکنه. بعدم یه مرتبه حکومت الان ولیشون مریض شدن، کسی که کاملا صحیح و سالم بودن یه مرتبه ولیشون مریض شدن، میترسه که نکنه همه جا پخش کنن که ایشون هم مثل پدرش هر دو رو ما کشتیم و فلان و اینا، چون در مورد هر دو فیلم بازی میکردن. دستور داد خبرش هم پخش بشه تو پایتخت تو سامر را که تیم پزشکی خود خلیفه برن بالا سر ایشون و حتی قاضی القضات برن خونه ایشون که ایشون بستری شدن و حالشون خراب شده همونجا باشن و بعدم که ایشون شهید میشن که امام حسن تو همون شرایط به چندین نفر گرام میدن و میگن که اینا این کار کردن و بگید به شیعه به همه جا. بعدم احترام سر صدا تبلیغات، ولی نمیذارن ایشونو ببرن تشییع آزاد مردمی بشه، میگن ایشونو کنار پدرشون دفن کنید. تو همین دوره هم جناب عثمان ابن سعید که از نواب خاصه میفرمان که ایشون بیاد پیششون بالا سرشون باشن و با ایشون تو یکی دو روز زارن با ایشونن و از جمله سفارش میکنن که مراقب باش اینا بر ندارن یک تشییع جنازه برای من بگیرن که یعنی ما رو بخوان مصادره کنن، اینا مراقب باشید که هر جایی نکنه، هر کسی نیاد نماز بخونه، هر کاری نشه، هر کاری نکنن. یک مصیبت دیگه هم که ایشون داشتن اخویشونه جعفر کذاب به قول شیعه. خب این جعفر پسر معصوم، برادر معصوم، عموی امام زمان، یه آدم متاسفانه فاسد الاخلاقی. ایشون اولا نقش شده که الکلی بوده، مشروب می‌خورده. گاهی با حکومت اوائل کمی استکاک داشت به خاطر پدرش و اینا، بعدن دیگه حکومتی شد و حتی خلافت شروع میکنه ایشون رو در برابر امام حسن عسکری و بعدم راجع به حضرت حجت علم کردن که آقا مگه نمیگید اهل بیت؟ خیلی خب این از اهل بیت ایشون که پسر امام هادیه، این هم ابن الرضاست، این هم ابن الرضاست، اخوی جنابالیه، شیعه چرا او رهبر باشه؟ چرا جعفر نباشه؟ حکومت از جعفر حمایت میکنه و جعفر یک مدتی هم کلاهبرداری میکنه و حتی بعضی اموال مربوط به شیعه رو به اسمی که ما اهل بیتیم بدین میگن بالا میکشه. البته نقد شده، بعدن توبه کرده و اصلاح شده. بعضی اینو گفتن، حال ما نمیدونیم کرده توبه کرده یا نکرده، ولی اینو میدونیم که بعد از شهادت امام عسکری حکومت گفت تو برو نماز بخون و آمد جلو واستاد به پیکر مطهر امام حسن نماز بخونه که اخوی منن ایشون، که این نماز معنیش بود که رهبری بعدی با منه. اونجا دیدن کودکی که اغلب اصلا ندیده بودنش، مخفی بود، چون امام حسن فقط به حدود 40 نفر از افراد خاص با یک شرایط خاص ایشون رو نشون دادن که شاهد باشید ایشون به دنیا آمده و پس از من ایشونه و مهدی اینه، ولی اغلب شیعه اصلا ندیده بودن ایشون رو، نه خبر داشتن که ایشون متولد شده، چون این خبر از حکومت هم مخفی بود. این خبر یعنی بریزن و پیدا کنن و بکشن. یه مرتبه اونجا ایشون ظاهر شدن که هم شیعه هم حکومتی‌ها نمی‌دونن ایشون کی دیدن، میگن دیدیم اومد و به ایشون گفت که عمو، به جعفر، لطفاً برید کنار، این کار شما نیست، لطفاً شما برید کنار، این کار شما نیست، این نماز رو من باید بر پدرم بخونم، و نذاشت جعفر نماز بخونه و ایشون نماز خوند. بعد بعضی اخوندا فقهای حکومتی گفتن آدم بچه نابالغ مگه نمازش درست هستن؟ مثلا نماز چی بوده تو میای نماز وقتی وای میسی جلو، حتی نماز میت مگه نابالغ نماز معنی داره؟ که بعد بعضی این طرفین گفتن چطور امام جواد که همین مسئله بود، ایشون هم که 8 ساله بود که امام جماعت شد میشد، گفتن اتفاقا همونجا هم بعضی از علمای شیعه گفتن چطور میشه ایشون امام باشه در حالی که بالغ هم نیست، جوری امام ماست؟ که یک بحثی شد، اصلا اختلافی شد بین شیعه و حکومت، اون موقع هم ازش استفاده کرد بعد از حضرت رضا علیه السلام. حالا ایشون تو همون خونه قسلشون دادن، همون خونه که همون زندانشون و بازداشتگاهشون چه شدن. وضعیت خلافت فقط بدون در این زمان اینقدر دیگه درگیری های داخلی شده و این جزء کار و زحمات اهل بیت بود، مبارزات اهل بیت بود، بعد به خصوص موسی جعفر، حضرت رضا، امام هادی، امام جواد و امام هادی. در زمان، در این زمان، زمانی رسید که بعد از متوکل خود بنی عباس مثل گرگ به جان هم افتادن. بنی عباس سه شاخه داشتن، شاخه ایرانی که اصلا بنی عباس رو اینا آوردن سر کار، یعنی از همین خراسان ابو مسلم و کیو اینا بودن و مأمون مادرش ایرانی بود پدرش هم که هارونه، خود هارون هم میدونین ایرانیه، یعنی بچه تهرونه. هارون تو ری به دنیا آمده و تو مشهد از دنیا رفته، یعنی تهران متولد شده، مشهد از دنیا رفته. پایگاه اینا زمان مأمون و اینا خیلی ایرانی بود، بنی عباس شاکله اصلیش ایرانی بود. بعد شاخه عربی داشت که امین برادرش بود که بعد دیگه کشته شد و شکست خورد مأمون آمد. بین این دو شاخه که اونا در بغداد بودن، اینا در خراسان و مرو، مدام جنگ و قدرت بود. بعد که دیگه تصمیم گرفت مأمون بره بغداد مرکز، چون حاشیه بود و کل حکومت رو در اختیار بگیره، دید با علی ابن موسی رضا رو دیگه نمیتونه پیش از این تعارف کنه، چون بغداد اونا به شدت مخالف بودن. چون تو خراسان ادعا میکرد مأمون من شیعه ام، اصلا من شیعه علی ام، چون معتزلی بود، روشن فکر و عقلگرا بود به اصطلاح خودش، خودشم اهل فکر و مناظره و اهل قلم و اینا بود. میدونیم مأمون شاید دانشمندترین خلیفه بنی عباس بود. وقتی داره میره بغداد، امام رضا رو شهید میکنه اینجا و بعد میره. زمان امام جواد هم ملاحظاتی میکنن او و معتصم برادرش، ولی دیگه بعد متوکل میاد شمشیر رو از رو میبنده، میگه اصلا این سیاست مأمون و معتصم راجع به علی ابن موسی و محمد ابن علی، یعنی امام جواد، سیاست غلطی بود، یه خطای بزرگ استراتژیک بود، اصلا همه چی رو دادیم به اینا رفت. لذا سیاست عوض شد، کشتی را خلاصه کشتیبان دیگری آمد، شروع کرد به بزن و بکوب، حتی قبر سید الشهدا رو خراب کرد و به آب بست، در حالی که بنی عباس قبلا میدونه اصلا پرچم سیاه بنی عباس طبق قول مشهور به عنوان عزای امام حسین و انتقام کربلا بوده، یکی از شعاراشون از خراسان یا لسارات الحسین بوده، رفتن بنی امیه رو ایرانی ها سرنگون کردن دیگه رژیم اموی رو. ولی آمد متوکل، آمد قبر امام حسین رو به آب بست، گفت زیارتش هم ممنوع، هر کی بره زیارت اعلام جنگ به حکومت. اینقدر وقیح که امام هادی رو به شهادت رسونده. و مذهب حکومتی هم که زمان مأمون به اصطلاح معتزلی و عقلگرا و مثلا روشن فکر مسلک و اینا بود و نزدیک بود به عدلیه و شیعه به اصطلاح، از زمان متوکل یه مرتبه میگه آقا فقه حکومت فقه حنبلی، و میره به سمت اهل حدیث و جریانهای حالا فقه مثلا شافعی و مذهب کلامی اهل حدیث و اینها، یعنی میره به اوسم و شروع میکنه تفکر اشعری به یک شکل دیگه، بعدن دوباره تقویت میشه که سیاست اصلیشون میشه سرکوب و کشتار شیعه که امام هادی رو به شهادت میرسونه و این قبیل. بعد از متوکل که فکر میکنم حدود یک دهه حکومت و جنایت داره، اتفاقی میفته که این اتفاق شاخه عربیه، اینو دقت کنید، شاخه ایرانی بعد از اینکه مأمون میاد بغداد و عراق، میاد که شاخه عربی و که ضد شیعه است، شاخه خراسانی ایرانی گرایش به شیعه داره، این شاخه خیلی ضد شیعه است، رقابت داره از اول با اهل بیت، یک جابجایی تاکتیکی مأمون انجام میده. بعد از مأمون که معتصم و مسائل میاد، زمان امام جواد و اینا سلام الله علیه، تحت تأثیر کاری که امام رضا و امام جواد کردن، بغداد ناهم میشه، یعنی یه سری شورش و خطر انقلاب هم از طرف شاخه عربی بنی عباس، جنگ داخلی بنی عباس، چون مأمون آخر برادرش امین رو هم کشته بود آمده سر کار دیگه، جنگ داخلی شده اول بین اینا، هم شاخه ایرانی و این مسئله پیش میاد. اونجا هم پایتخت رو بعد از بغداد میبرن سامرا جداگانه، اینجا رو یک پایتخت جدید میسازن، هم شاخه افسران ترک از این بعد میان، شاخه سوم شاخه ترکای آسیای میانه است که قدرت اصلی ارتش و ساواک و اینا همه رو حکومت میده دست افسران جنرالای ترک، یعنی هم عربا رو هم ایرانیا رو حذف میکنه، میذاره حاشیه، و این باعث میشه عراق و بغداد چندین شورش و اصلا هرج و مرج میشه. حتی توی سامرا پایتخت چند بار شورش و هرج و مرج، جنگ داخلی بین خود بنی عباس و کودتا پشت کودتا میشه، و همطور خطر انقلاب ضد حکومت، به حدی که 4 تا خلیفه عباسی از جمله خود متوکل به دست همین افسران ترک کشته شده، یعنی خودش جنرال‌های ترک آورده سر کار که به دست اینا جنرال‌های عرب و ایرانی بنی عباس رو حذف کرده، بعد خودش به دست اینا متوکل کشته میشه، کودتا میکنه علیه خودش، بچه‌شو میارن. وقت 4 تا خلیفه بنی عباس هر کدوم در حد 1 سال 2 سال 3 سال حکومت کردن، و هر کدوم به دست اون یکی دی همه هم یا برادر یا پدر و پسر اینا کشته شدن، منتها به دست شاخه‌های مختلف جنرالای ترک در حکومت بنی عباس. یعنی بیا کلن حکومت افتاد دست اونا، اینا ملیجکن و فقط تو ویترینن خلیفه ها. خلافت عباسی اینقدر ضعیف شده، حتی زمان امام حسن عسکری عملا دیگه اسم خلیفه هست، ولی چندین جا انقلاب شده، چندین جا حکومت های علویه. قدرت خلافت عباسی تقریبا تو خود عراق محدود شده و بخشی از عراق و بخشی از ایرانه و بقیه جاها خیلی کنترل نداره. خوارج چند جا قیام کردن، شیعه چندین جا قیام کرده، خود بنی عباس چند تیره شدن، بقایای بنی امیه یه جا قیام کردن دوباره در غرب. تو این وضعیتن و اینا دستور میدن این خلیفه ها مترسکن، فقط زندگیشونو میکردن و عیش و نوششونو. و چهار تا کودتا با در فاصله کوتاهی انجام میشه و چهار تا خلیفه رو میارن سر کار کودتا میکنن، تا وقتی به دوازی به دردش نمیخوره باز یک گروه دیگه یا خود اینا کودتا میکنن، اینو میکشن، یکی دیگر میارن سر کار. این وضعیت قدرت حکومت در این زمانه. و امام هادی و امام عسکری رو بازداشت کرد، از مدینه آورد به سامرا، از زمان متوکل آوردنشون، ولی توی فاصله بعد اتفاقا افتاد. فشار سنگین علیه شیعه بود متمرکز در عراق، در حجاز. بعد پسرش به نام منتصر، این آدم بین اینا یک آدم نیمچه حسابیه که مدت کوتاهی هم بیشتر سر کار نبود، سریع علیهش کودتا کردن، همون نظامی ها او رو کشتن، یکی دیگه شون آوردن. کمتر از یک سال علیه پدرش متوکل و علیه بقیه تقریبا یه جایی میگه که ما اصلا حق حکومت نداشتیم، قبر امام حسین رو کسی حق نداره بهش توهین کنه برخلاف پدرش، میگه فدک رو بدین به اهل بیت. البته یه یک بازیه، مثل که اهل بیت سر یک باقی با اینا دعوا داشتن. اون دفعه گفتم بهتون که یه وقتی هارون به موسی بن جعفر گفت آقای مرزای فدک رو بگو تحویلتون بدیم دیگه، ما همون هر دومون بنی هاشمیم، تمومش کنیم دعوا رو. موسی بن جعفر گفتن به مرزای فدک رو بگم میدی تحویل؟ گفت بله آقا. بیشترش هم گفت حالا فوقش ممکن 2-3 هکتار زیادتر هم بگه، بذار بگه آقا هر چی شما بگید قبول. مصعب جعفر گفتن مرزهای فدک از آمودریا ماوراءالنهر یعنی خراسان تا مرزهای مدیترانه، از کجا تا کجا تا یمن، یعنی کل حکومت اسلامی. بحث ما سر عدالت و حکومت، دست بحث یک باغ نیست. میگه تا مصعب جعفر فرمودن مرزش اینه، میگه یکی خورد با عصبانیت همونجوری روی تخت سلطنتش شد، یه مرد گفت ای فدک اینقدر بزرگ شده، این فدک. مصعب جعفر گفتن آره ما بر سر باغ دعوا نداریم، سر حکومت و عدالت، سر حق الناس. حکومت شما قصبی و ظالمه. این حرف که زد هارون گفت پس نه دیگه، همون فدک پس نمیخواد، همون جایی که از خوه، بعد شما برگرد همون جایی که بودی، یعنی بازداشت. خب منتصر آمده یک فضای بازی داده. از همین فرصت امام حسن عسکری علیه السلام تو همین چند ماه استفاده‌های بزرگی کردن که دیگه فرصت نداریم توضیح بدیم. بعد ایشونو کودتا میکنن، میکشن، دوباره مستعین میاد که او دوباره شیوه متوکل رو ادامه میده، ولی اونم 3-4 سال بیشتر خلیفه نیست، باز علیه او هم کودتا میشه و کشته. 4 تا خلیفه پشت سر هم کودتا و کشته میشن. بعدی میاد که تابع دیگران بشه. ولی امام حسن عسکریش اون سازماندهی که به نام شبکه وکلا عرض کردیم قبلا تشکیل شده بود و حتی اصلش اگر بخواید بعد از سقوط حکومت امام حسن علیه السلام سازماندهی شد. تو کربلا ضربه خورد، بعد از عاشورا امام سجاد علیه السلام دوباره او رو بازسازی کردن. به دست امام باقر و امام صادق سلام الله علیه تعمیق و توسعه پیدا کرد. رژیم بنی امیه که سرنگون شد زمان امام صادق، این شبکه خیلی فعال و علنی شد. بعد بنی عباس که مسلط شدن و کودتا کردن، دوباره به خصوص زمان هارون این شبکه مخفی شد. زمانی که مأمون آمد حضرت رضا علنی شدن، دوباره این شبکه علنی شد و در سطح جهان اسلام گسترش پیدا کرد، سوار امکانات حکومتی شد. حالا شما ببینید حضرت رضا چیکار کردن. کسانی که تا دیروز تو کوه و جنگل دنبالشون میگشتن اینا رو پیدا کنن بکشن یکی یکی، حالا مجبورن رو در وایستی به تعارف بزنن. آقا بفرمایین، مثلا حضرت رضا دیگه ظاهرا شدن مثلا تو حکومت، بفرمایین تشریف بیارین. حالا اون پلیسا، ساواکیا، شکنجهگرا، اینا واسدن دم در نگهبان، اینجوری این شیعه های علوی که تحت تعقیب اینا بودن با احترام میان رد میشن، اینا باید بهشون سلام نظامی بدن و اینا بیان میگن آقا براشون غذا ببرین. من خودم به جای این مامورای مأمون که میذارم آتش میگیرم. یعنی شما کسی که کسانی که هزاران نفر از اینا رو کشتی، در به در دنبالش بودی، اونا از شما کشتن، یکی یکی تعقیبشون میکردید، امامزاده ها که تو کوه بیابون یکی یکی، اینا اغلب اینا تو جنگ مسلحانه شهید شدن، تعقیب بودن، نامدن صدور انقلاب، حکومت علوی تشکیل بدن، تربیت نیرو، اکثرشون اینجوری بودن، امامزاده های راستیش، نه قلابیش. و بزرگترین امامزاده، یکی از بزرگترین امامزاده های تاریخ، اسمش هست روح الله موسوی خمینی. و از اولاد همین موسی بن جعفره و کاری عظیمی که در تاریخ شیعه، یکی از امامزاده های بزرگ. نمیدونم میشناسینش یا نه، بین تهران و قومه اونجاست و بعد از هزار و چند صد سال نشون داد حرکت اهل بیت و علوی یعنی چی؟ مردمی بودن، دینی بودن خالص، معنوی بودن، انقلابی بودن، مجاهد بودن، نترس بودن. اینا اولاد موسی بن جعفر، اولاد اهل بیت. اینو صد و صدها برابر کنیم ببینید امام حسن عسکری، امام هادی، اینا کی بودن؟ چون ما باید حسی بفهمیم، ذهنی که نمیفهمیم. ببین اینا کی بودن؟ ائمه موسی بن جعفر، علی بن موسی رضا، اینا کی بودن که این یکی از شاگردان این مکتبه بعد از هزار سال تازه نرزم ختم کنم. چهار تا شبکه عظیم بنیان رژیم عباسی رو لرزونده. یکی شبکه شیعیان زیدی که نوادگان حسن ابن علی هستن، امام حسن علیه السلام هستن. یکی شیعیان اسماعیلی هستن که از نسل امام صادق علیه السلام هستن. یکی هم که مستقیم از پیروان امام هادی و امام حسن عسکری هستن و چند تا هم جریان دیگه شیعه هستن که به کسی کار ندارن، از کسی هم اطاعت نمی کردن. اینا هم توی قیام های مسلحانه همه هستن. این شبکه رو دقت کنید، امام حسن عسکری در سن نوجوانی، به سن شما از خودتون خجالت بکشید، از خودتون خجالت بکشید، به سن شماها امام حسن عسکری سلام الله علیه در زندان زیر هزاران چشم، این شبکه در سطح جهان از خراسان و مرزهای چین و هند تا شمال آفریقا رهبری میکردن و اینا نمیفهمدن. این امام حسن عسکری سلام الله علیه. حالا من اصلا به جنبه های معنوی کرامات امام حسن، امام حسن عسکری یک نمونه به شما عرض کنم. حکومت یه وقت ایشون رو میندازن تو گودال شیرا. تو فیلم های غربی ها دیدید که این رومیا، امپراتوری روم، گودالی داشتن شیر و ببر و اینا، برده ها رو مینداختن اونجا یا آدم ها رو که بخورنشون. اینا هم نگاه میکردن، تفریح میکردن. هم امام با امام هادی متوکلی کار کرده، هم با امام حسن عسکری کار کردن. یک نمونهش به شما عرض کنم از بعضی کرامات امام حسن عسکری و قدرت روحی این بزرگوار که دیگه به 27-8 ساله شهید شده. خلیفه دستور میده میگن آقا این تو زندانه اینجوری بهش نگاه نکن، این داره در سطح جهان اسلام توطئه میکنه. این مدرک، این مدرک، میان هیچی ولی سندی پیدا نمیکنن. خلیفه میگه حسابشو برسین، کارشو تموم کنین. میگن چجوری؟ میگه بندازش تو گودال شیر، زجر بکشه یکم. مأمورا میان که کسی نفهمه، ایشون رو در حالی که دستش در زنجیر امام حسن عسکری رو میندازن تو گودال شیر، شیرا میرن. مأموری که مسئول اونجاست بعد مثلا نیم ساعت یک ساعت ازش میپرسن چی شد، میگه نه آقا نه خوردنش، مثل بچه گربه نشستنمه. شیرایی که اصلا مدام شغلشون آدم خوردن و آدم دریدن بوده. اینا مأمور رئیس ساواک بخواد به خلیفه گزارش بده، رئیس پلیس میگه خودت بیا ببین چه خبره. آمده میبینه امام حسن عسکری وسط گودال بین شیران نشستن رو زمین، 20 و چند ساله بودن، نشستن رو زمین و شیرای هم دوروبر ایشون نشستن اینه بچه گربه و به جایی که خورناس بکشن میومیو دارن مثل بچه گربه نشستن. ای اصلا دیوانه میشه. به خلیفه میگه که آقا ما یک صحنه اینه اصلا تصور شما نمیم، فقط خودت باید ببینی، باید بیر ببینی که اینجا اینا شغلشون اصلا خوردن آدم هست. همه نشستن. خلیفه میترسه، میگه جلسه میذاره که ازشون دلجویی کنن و عذرخواهی کنن. نمونه دیگه، یه بار دیگه که عصبانی میشن میگن ببرنش حبس، تو زندان میبرن و خلیفه شخصا، یه خلیفه گفتیم 4 تا 3 تا خلیفه در زمان امام حسن که علی هم کودتا میکردن کشته میشدن، خلیفه میگه بسپرونش دست دوتا از جانی ترین و جلاد ترین رئیس زندان ها و بگید تا میتونن زجرش بدن، اگرم زیر شکنجه و کتک مرد مرد. درست شد؟ گزارش بعدی با اینا هم همون کار کرده امام حسن که با اون شیرا کرده. این خیلی خنده داره و جالبه. میگه امام حسن عسکری رو سپردیم به اینا، این جوان 20 چند ساله رو سپردیم به این مامورا که میگفت هر کی ما به اینا بسپریم نطقش وا میشه زیر شکنجه. میبینن امام حسن دارن مشغول نمازن، این دوتا هم اقتدا کردن به ایشون. بعد امام حسن میشینن او گوشه مشغول ذکر و روزه و اینا، او دوتا هم میشینن او گوشه دیگه میشینن رو نمازهای قضاشون دارن میخونن. میپرسه شما دیوانه این، این جادوگر چیه؟ چون اینجوری شدین؟ میگه آقا اصلا تا آمد تو این روایت تو منابع اهل سنت از زندانبانه، میگه تا این جوان آمد تو، آمد ما نگاه کردم تو چشمش، دیدم مثلا من مصلوب الاراده. اصلا چیه این؟ چی جور آدمیه؟ ما نگاهمون تو نگاه هم گره خورد. من به کلی هر نوع اراده ای برای اذیت کردن این آدم و شکنجه کردنش رو از دست دادم. اصلا ما با ایشون با... گفتم به شما چی گفته؟ شما رو جادو کرد که اصلا با ما حرفی نزد. هیچی، خودش وجودش جادو بود. آقا اینا رو عوض کرد به حدی که یکی از اینا رو حکومت اخراج میکنه، اون یکی دیگه هم میگه برو بازنشسته شو دیگه، چون نمیخوام به درد ما نمیخورین شما. بعد میگه در تمام مدتی که ایشون تو زندانه روزها روزه است و شبا تا صبح مشغول ذکر و عبادته و اخلاق انسانی و خوشش و اون روحانیت امام حسن عسکری سلام الله علیه شیر رو گربه ملوس میکنه و این جلاد رو تبدیل میکنه به عابد و زاهد و مسلمان ها. خب دیگه از آن داره نزدیکه. و السلام علیکم و رحمت الله.